أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وآل الطيبين الطاهرين المكرمين، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، نثار أرواح طيبه شهداء إسلام، إمام شهيدمون، إمام راحلمون، بنيانگذار جمهوری اسلامی، فرماندهان شهیدمون، همه شهدای انقلاب اسلامی و همه شهدای اسلام صلوات بلندی عنایت فرمایید. و برای سلامتی رهبر عزیزمون، رهبر فرزانمون، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای صلوات دوم رو بلندتر عنایت فرمایید. موضوعی که به بنده فرمودند و اطاعت کردم، از اساتید بزرگوار هم عذر میخواهم، درسی پس میدم، زمینه استفاده ای باشد تا بهره ببرم، بهره بیشتر ببرم. به عنوان مقدمه، موضوع بحث من همون موضوعی است که استادان قبل مطرح کردن، اما از یک نگاه و با تقریر دیگری، با توجه به بعضی از به ویژه مسائل روز و مسائلی که تو جامعه اتفاق می افتد. به عنوان مقدمه عرض می کنم این جنگ و جنگ 11 روزه برکات زیادی برای ما داشت. از جمله برکات مهم این جنگ، وحدت ملت ما، وحدت اقشار مختلف مردم با مذاهب مختلف، دیدگاه‌های مختلف، ایده‌های مختلف، در مراتب مختلف ایمانی و اعتقادی در یک موضوع واحدی وحدت کردن، یعنی بر یک محور حقی وحدت کردن. فایده دوم از برکات این جنگ این بود که این ملت هیمنه استکبار جهانی رو در تاریخ صدها ساله اخیر برای اولین بار شکست. هیمنه اسرائیل رو از ابتدای وجود منحوسش، هیمنه قدرت آمریکا رو در هم شکست. برای نمونه ما میدانیم اسرائیل 4 بار با اعراب جنگید، به نوعی هر 4 بار پیروز بیرون آمد، عوامل مختلفی داشت، و در 2 بار با 4 کشور عربی جنگید. هر بار اعراب زمین‌های زیادی رو از دست دادن، ده‌ها، صدها، هزار و گاهی تا 1 میلیون آواره داشتند. در بعضی از جنگ‌ها چندین نقطه مهم اعراب گرفته شد، اشغال شد. در سال 1300، من به تاریخ میلادی نمیگم، برای شما آشناتر تاریخ شمسی، 1327، در 1335 2 بار با اعراب جنگید، و در سال 1342 باز 1 بار اسرائیل. تو همه این جنگ ها در سال 42 یه مقداری از زمین های اشغال شده رو تونستن پس بگیرن. همین برای اولین بار بود که اسرائیل با اون قدرت، با کمک بزرگترین قدرت جهان در دوران ما یعنی آمریکا، با هم وارد شدند و شکست خورده عقب نشینی کردند. این هیمنه ای که این جنگ برای ما ایجاد کرد و هیمنه ای رو که از اونها شکست، یکی از برکات بود. برکت دیگر این بود که بسیاری از کشورهایی که از این دولت آمریکا میترسیدن و امید حمایت داشتن پوشالی بودن و عنکبوتی بودن این قدرت پوشالی رو متوجه شدن. این قدرت‌های منطقه به راحتی فهمیدن آمریکا براشون هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر چی کمک کردن ضرر کردن، هیچی تو دستشون نیست. و برعکس ایران با کشورهای مختلفی وارد جنگ شد، همه به نوعی عقب نشینی کردن. فایده دیگر و برکت دیگر این بود که ایمان و مقاومت، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایمان و مقاومت اگه یه جایی باشه میتونه پیروز بشه. من نگم ایمان و مقاومت فقط، دنیا متوجه شد که اگر ما روی اون عزت انسانی و فطری خودمون هم مقاومت کنیم، باز در مقابل قدرت‌ها پیروزیم. با رهبر معنوی هندوهای معنوی به معنایی که خودشون حالا معتقدن، هند مصاحبه‌ای کردن که درباره شهادت رهبر ایران و در گفت من نمی‌شناسم، خوب ایشون رو آشنا نیستم باشون، اما اینو می‌دانم شجاعت، مقاومت و ایستادگی در مقابل قدرت‌ها هیچ وقت نمی‌میرد. رهبر ایران نمرده است. او میگه من نمی‌شناسم. او فقط شجاعت میفهمه، عزت نفس میفهمه، استقلال طلبی میفهمه، انسانیت میفهمه، اینا رو که میفهمه میگه اینا نمیمیرد در مقابل اونهایی که با او جنگیدن میمیرن. این فقط ایمان و قدرت مقاومت به تنهایی نبود، حتی انسان اگر بر اساس فطرت انسانیش بخواد کاری بکنه، نه زیر بار ظلم نره. اون کلام و هر بار حضرت ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. بعضیا این نکات رو کم دست کم میگیرن توی تحلیل ها، این درست به نظرم نیست که ما بگیم فقط. ببینید این ویژگی های فطری انسان زمینه ایمان است. خودم للناس، قرآن کریم هدایت هست برای متقین. اون متقینی اگه تقوا دارن که نمیخوان، تقوای اولیه انسان این است که اون چرا که به عنوان انسانیت خودش میفهمه اون رو بهش عمل کنه، حق رو میفهمه بپذیره، شجاعت رو میفهمه درسته بپذیره، زیر بار ذلت نرفتن و زیر بار زور نرفتن رو انسان میفهمه که با فطرت انسانی سازگار نیست، با عزت انسانی سازگار نیست. وطن رو ما به عنوان نمونه عرض میکنم، به عنوان این آخرین نکته ایست که میگم باید وارد بحث اصلی خودم بشم. بعضی فکر میکنن میگن ما وطن یک خاکه، خاک ارزشی نداره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گاهی تأکید میکردن بر این مسئله، اونهایی که در برابر اسلام وطن رو مطرح میکنند اونها رو باشون مقابله میکردن. این سخنه کاملا درستی، اما وطن رو به عنوان منزل خودم، ما یکی میخواد به منزل مسلمانم یا کافر، کی رو قبول دارم یا ندارم، ایران وطن منه، منزل منه. کسی میخواد به خانه من تجاوز کنه، دو راه دارم، دستمو بالا کنم هر غلطی میخوای بکنی، یا بگم نه حق نداری به خانه من بیای. به این معنا با انسانیت انسان، استقلال طلبی انسان، عزت نفس فطری انسان همراهه. خب بعضی از مردمی که به میدان آمدن از این جهت به میدان آمدن، یعنی واقعا ممکنه توی عقاید دینی هم کاملا با ما همراه نباشه، اما اگر با این عنوانه، یعنی احرار در دنیاست، حر تو این دنیا، اینم یه ارزشه، ارزشی که زمینه تقواست. در واقع خود مبانی تقوای ما همینطور چیز هاست. اونایی که در صدر اسلام مسلمان شدن، گاهی پیامبر میفرماید علت اسلامش این صفات و ویژگی های انسانی رو داشتن، شجاع بودن، اهل سخاوت بودن، انفاق بودن بدون اینکه مسلمان باشه. اصلا علت مسلمان شدنشون و زمینه و شایستگیشون برای اسلام این بوده. اما از همه اینها مهمتر از برکات این جنگ ها این بود که همه دنیا فهمیدند دین و رهبران دینی دلسوزترین رهبران برای امت ها هستند. یه موقعی شاید شما هم همین به ذهنتون می اومد، یه موقعی خدمت یکی از اساتید عرض میکردم، گفتم من با یه تحلیل شخصی حساب نشده میگفتم هرگز دشمن موفق نمیشه امام ما را به شهادت برسونه. چرا؟ چون همه قدرت، همه محرومین عالم امیدشون به بود، خدای متعال نمیذاره این امیدها ناامید بشه. ما اینجوری تحلیل میکردیم با خودمون. حکمت خدا اقتضا نمیکنه که بذاره کسی که امید همه محرومین عالمه این امیدشون ناامید بشه. پس امام ما به شهادت نمیرسد، ولی امام ما به شهادت رسید و همون امید محرومین عالم چند برابر شد. غیر از اینه؟ اون جوان آمریکایی میگه من امید دارم مردم ایران، رهبر ایران، بیایید ما را هم از زیر ستم این امریکا نجات بدید. دیدید دیگه پیام‌های اونها رو، این طرف دنیا اون طرف دنیا به ما پیام میدن ناجی امتها شمایید. این شهادت امام عزیز ما بود، رهبر فرزانمون بود که این زمینه خوب رو برای ما فراهم کرد که ما اینطوری بتونیم با اون هدف اصلیمون که نزدیک شدن به ظهور اون چیزی که در روایات ما آمده است که زمانی امام ما ظهور خواهد کرد که مردم قم، یعنی ایمان مردم قم، یعنی فقاهت مردم قم، قم و اهلها یقومان مقام الحجه، دنبالش هم داره لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، یعنی همین ولایت. این مهمترین برکت انقلاب اسلامی بود که به دنیا، و این جنگ بود و شهادت رهبرمون بود. میگفتن اگر روزی جنگ بشه اون مردم هن که شهید میشن، نه، دیدن امامه عزیز ما شهید شد، رهبران ما شهید شدن، فرماندهان ما شهید شدن، هیچ کدوم هم از صحنه بیرون نرفتند، از منزلم بیرون نرفت. توجیه داره، توجیه شرعی داره. بعضی ممکنه سوال به ذهنشون بیاد اهداف بلندی مگر امام حسین علیه السلام حدس نمیزد تو این جنگ به شهادت میرسه، یا نمیدانست به یه معنای درستش رو حدس کرد؟ میکنم طبق روال طبیعی رو عرض میکنم، ولا به علم غیب که میدانستن نمیخوایم اون رو بگیم. حالا من میخوام برگردم به بحث ولایت. اون چرا که ما به عنوان ولایت فقیه تو کشور داریم، امروز دنیا مثل که داره آرزوی چنین ولی میکند. پشتوانه این چیه؟ من علت این که به نظرم میاد این جلسات خیلی مهمه، غیر از این که ما خود میدانستیم تصریحات رهبر عزیز فرزانمون الان که پیامها داره به گوشمون میرسه که فرمودن این اجتماعات رو تعمیق ببخشید، اینها رو مجموعه هایی برای تبیین مبانی قرار بدید، برای پاسخ به شبهات قرار بدید. خودشون هم یه تیم 5 نفره ایجاد کردن که زمینه موضوعات و سخنرانها و این تعمیقه های فکری و دینی رو ایجاد کنن و دارن پیگیری میکنن، بعضی رو مأمور کردن به این کار. این شده جز وظایف اصلی ما. تو اون پیام اولشون هم فرمودن حضور مردم، ولی حضور فعال و مؤثر، یعنی هر چه فعالتر و مؤثرتر باشیم. فرمودن این تجمعات شبانه شما باید تو مذاکرات هم تأثیر بذاره، یعنی باید یه کاری کنیم که مذاکره کنندم گوشش به خیابان باشه و رهبر عزیزمون هم با او تقویت بشه. من میخوام یه چند تا از مبانی رو چند جمله جدا از هم و در این حال مرتبط با هم عرض کنم. ولایت فقیه طبق نظر همه فقهای ما به یک معنای خاص با یک تعمیم معنایی مورد اتفاق نظرشون هست، به یک معنای خاص عرض میکنم، یه نمونه هایی رو عرض میکنم. شاید بعضی از عزیزان بودن پار درس مرحوم حضرت آیت الله العظما میرزا جواد آقای تبریزی که بعضی افتخار شاگردی ایشون داشتن، بنده هم به عنوان کسی که تو این سیاهه شرکت میکردم، فقط هم یادم نمیره ایشون میفرمودن من هم ولایت فقیه رو با مبنای متفاوتی با امام بر اساس امور حسبه به صورت کامل قبول دارم. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله العظما خویی بودن که بعضی فکر میکردن ایشون با ولایت فقیه موافق نیست. یادم نمیره این جمله رو شنیده بودم تا از مرحوم حضرت آیت الله العظما مشکینی تو نماز جمعه دبیرستان امام صادق، اون موقعی که اونجا سخنرانی میکردن شنیدم، ایشون فرمودن اون مرجع عزیز نجف به نماینده خودشون پیغام دادن که اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی ایران را واجب شرعی میدانم. به نظرم میاد اون موقع رهبر هم رهبر عزیزمون، یعنی هم امام شهیدمون رهبر بودن، فرمودم من اینو واجب شرعی میدانم. خود این بزرگوار تو انتفاضه عراق عملا رهبری رو به دست گرفتن و به احتمال زیاد به شهادت رسیدن، قرائن بر شهادت ایشون زیاد بود. خب ایشون به عنوان حضرت آیت الله العظما سیستانی، احترامی که برای رهبر ما به عنوان رهبر جهان اسلام قائل بودند، تعبیرات عجیبی دارن. یکی از دوستان ما اونجا حاضر بود، خودش شنیده بود به من، گفت من خدمت حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی عرض کردم یه کسی یه حاجتی داره، شما یه وردی دعایی چیزی بگید من بهش یاد بدم اون حاجتش، حاجتش رو بگیره. ایشون فرمودن به من میگی؟ شما کسی رو دارید تو ایران که از مقربان و از مقربترین افراد درگاه امام عصره، اومدی سراغ من؟ گفت نفهمیدم یعنی شو. گفتم کی آقا؟ تعبیر ایشون بود آقای خامنه ای. بعد فرمود ایشون جهان اسلام رو داره اداره میکنه، جهان محرومین و مستضعفین رو داره اداره میکنه. عرضم این کسانی که میگن اینا از این قبیلن دیگه، حالا اینها میگن ببینید اینا عمل کردشون اون چیزی که مرحوم صاحب جواهر میگه که شم فقاهت رو نچشیده اگر کسی ولایت فقیر رو. تو حکمای قبل، توی فقهای قبلی ما بوده، مگه شیخ مفید وقتی در زمان او پیشنهاد بعضی از پست‌ها رو به روحانیون میدن، ایشون میفرماد همش حق فقاهت و فقهاست، بخششو دارن میدن بگیرید. خب این مال از قدیمی ترین فقهای ما، شیخ مفید مال کیه؟ اونایی که میگن نه اینها رو حضرت امام به خاطر یه حکومت، بله حضرت امام یه تقریر جدیدی، یه جنبندی جدیدی در نجف داشتن که به نام حکومت اسلامی به چاپ رسید و اونجا اثبات کردند و بیان میکنن که ولایت فقیه حکم عقلی بدیهی است برای یک متدین، یعنی بر اساس مبانی فقاهت اهل تسنن هم همینه، همین است که بعضی از علمای اهل تسنن طبق فقه شیعه در واقع ولایت فقیه رو به یک معنا قبول دارن، یعنی قبول ندارن اون چیزی که بعضی از اونها میگن. حضرت امام این نکته بعدی من اینه، حضرت امام وقتی ولایت فقیه رو تشریح می‌کردن فرمودن حکم ولی فقیه حکم اولی اسلامه، حکم ثانوی نیست، یعنی اصلا بنای فتوایی نیست، حکم فقیه فتوا نیست، یک فرمانه، حکم اولیه است و این حکم اولیه برای همه فقها اطاعتش واجبه. ما در زمان خودمون دیدیم وقتی اون نظر ولایی رو امام شهیدمون رضوان الله تعالی علیه درباره قمع زدن دادن، حضرت آیت الله العظما مکارم اطلاعی دادن که این بر همه فقها اطاعتش واجبه، یعنی حکم ولایی است و این فرمانه که باید اجرا بشه. و اگر ما که به ولایت فقها معتقد نیستیم، به ولایت یک فقیه معتقدیم، اونها بزرگان فقه هستند، بزرگان کارشناس دین هستند، اما ولایت یک نفره، دو تا چند تا ولایت که در عرض هم معنا نداره که، ما یک فقیه رو قبول داریم که ولی ماست و اون ولی بر اساس این موانع نایب امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، غیر از اینه؟ این تعبیر زیبایی از مرحوم علامه آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، عرض کنم این عبارت کوتاه خیلی معنا داره. از چند طریق شنیدم، به ایشون عرض شد آیا امام رهبر ما یعنی امام شهید همون سید خراسانی است که در روایات آمده؟ ایشون فرمودن من برای اون سید خراسانی در برابر این امام چیزی قائل نیستم. او یکی از یاران امام زمانه، اما امام ما نایب امام زمانه. یکی از یاران تا نایب، یعنی فرمانده اون یارانه در این زمان. نایب امام زمان اطاعتش واجبه، یعنی مقامش نیابته. چرا؟ ما چون معتقدیم هم بر اساس عقل به نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعد شاگردان حضرت امام مثل علامه آیت الله مصباحی یزدی رضوان الله تعالی علیه، علامه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، نا معتقدن این حکم عقلی روشنه، روایات مؤید اینند، تأیید میکنن این رو. کسی اگه با اسلام اولیات اسلام آشنا باشه اینا رو میفهمه. ولایت فقیه بنابراین به عنوان نایب امام زمان اطاعتش واجبه. به حضرت آیت الله بهاءالدینی گفته شد کی مرجع بعدی کیه؟ علم کیه؟ ایشون فرمودن ببینید علم باید دست کی باشه؟ اون که فقاهت با اختلافات کمی، علم کیه؟ بگو علم باید دست کی باشه. الان هم همینطوره. رهبر عزیزی که ما داریم که به حکم کشف خبرگان ما، نظر خبرگان ما بر ویژگی های ایشون که مبانی محکمی دارد، ما یه فرصت هایی میخواییم فقط برای تبیین این. کسی که سالها مدیریت مهمترین و کلانترین مدیریت رو در کنار درس رهبر، در کنار دست رهبر عزیزمون آموخته بود که هیچ کس ما تو کشور از این قبیل نداشتیم، هم جنگ رو آموخته بود، هم مقاومت رو آموخته بود، هم جلسات اقتصادی کشور رو اداره میکرد. او در اون زمان هم به نوعی نایب امام عزیز ما بود تو این جلسات با اقتصاددانها، با مقاومت، و مقاومت گفتن ما امیدمون اینه اگه ایشون باشه دلمون گرمه. اونا میشناختند، ما ممکنه نمیشناختیم، دشمن اول از همه ما بیشتر از ما شناخته بود. اونا سالها بود میگفتن، ما هنوز نمیدانستیم چی داره میگذره. فقاهتشون، درس فقهشون، کسی که 14 سال فقط درس خارج فقه میگفت. خود امام راحل وقتی ایشون درس رو به احترام علمای دیگر تعطیل کرد، ایشون فرموده بودن، امام شهیدمون فرموده بودن که آیا به شما دستور بدم، فرمان بدم به عنوان فرمان پدری یا رهبری که درس تو شروع کنی؟ چون گفته خواهش میکنم دستور ندید من. بعد فرموده بودن حاشیه بر عروه رو ادامه بده، یعنی اون مرجعیت ایشون رو دمینش رو داشتن فراهم میکردن. این نظرشون این بود. وقتی به ایشون گفتن که از شما شنیده شده که شما گفتید وراثتی، فرمودن من نگفتم هرگز، برید بیارید نوارشو، من کی گفتم این حرفو؟ ایشون کسی رو تعیین نکردن قطعا، ولی اون چیزایی که داشتن بعضی ناآگاهانه زمینه فراهم میکردن که شاید ایشون نباشه، جلوی اونها رو هم گرفتند. و بیش از همه ایشون، ما به سن بعضی از جوانها نمیشه، اون موقعی که امام شهیدمون رهبر شد، بعضی از همین فقهای بزرگ حوزه هنوز نمیدونستن فقاهتشون در چه حده. جوان و معروف بود، هنوز حجت الاسلام میگفتن ایشون رو، بعد برایج بود. امام فرمودن، اولین کسی که اجتهاد ایشون رو تایید کردن و رهبری، اصلا باور نمیکرد این ملت. وقتی حضرت آیت الله بهاءالدینی فرمودن نگران نباش نباشید، من به تعبیر ایشون عرض میکنم آقای خامنه ای هست، صلوات رو هم بفرستید. من یادم میاد اولین باری که اینو شنیدم تعجب کردم. بعد خدمت ایشون گفتن که واسن بگن پیشبینی شما درست از کار در نیامد، با مقام رهبری تعیین شد. ایشون فرمودند یه عده فکر میکنن میتوانند برای مردم مرجع و رهبر تعیین کنند، خدا نمیخواهد نمیشود، و نشد. کی بود؟ اون زمانی که اصلا ما تصورشو نمیکردیم. کی تصور میکردیم یه مرجعی با این عظمت، قدرتمند در فقه، در ادبیات، در طول تاریخ کدام فقیه رو سراغ دارید که قدرتمند این قدرتمندترین فرمانده کل قوای نظامی باشه؟ نشون داد دیگه، دنیا حیرته. و ما این زمینه ها رو در رهبر عزیزمون نه تنها بگیم زمینه، او بوده تو اینجا، این بود که حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه ای حفظه الله شون میفرمودن چشم رهبره، چشم آغازشون. اون زمان میفرمودن چشم آغاز. خب ما به چنین رهبری معتقدیم، اطاعت رو اینطور واجب میدونیم، و اگر این اطاعت باشه بدانیم در ذهن ایشون کلام زیبای سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی شهید بزرگوارمون رو عرض میکنم، میگفتن فرق ما با بعضی ها این است که بعضی ها منتظرن کلامی از حضرت آقا صادر بشه اطاعت کنن، ما منتظریم نیات ایشون رو بفهمیم و اون رو عمل کنیم. الان هم همینطوره، ما وظیفمون اینه، نایب امام عصرمونه، اطمینان داریم به این نیابت. کلام ایشون کلام امام عصره و بر اساس روایات الراد علینا کالراد علی الله، کسی که حکم اونها رو رد کنه مثل راد بر ماست، کسی که حرف ما رو رد کرده، یا الراد یا کالراد، دو تا تعبیر داره. و هو علی حد شرک بالله یا علی حد شرک، باز تو تعبیر روایات دو جور آمده. ببینید ما اعتقادمون در باره رهبری اینه، حالا انتظار ما چیست؟ من یه دو سه تا نکته از مسائل اجتماعی عرض کنم، تطبیق کنم. برادران عزیز، در طول تاریخ این انقلاب که من 14 سالم بود این انقلاب پیروز شد، از 12 سالگی قیام‌های قم و پشت بام فیضیه رو پدرمون می‌برد می‌دیدم، رؤسای جمهور مختلفی آمده بودند، می آمدند، هم امام راحل هم امام شهیدمون، هر دو از رؤسای جمهور حمایت میکردن، همون زمانی که دلشون خون هم بود حمایت میکردن. این مطالبات مردمی گاهی بود که زمین را برای اجرا فراهم میکرد. یه داستان رو من از استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فیاضی نقل کنم. ایشون از فرزند شهید بزرگوارمون حضرت آیت الله سید اسدالله مدنی امام جمعه شهید مهراب نقل میکردن، اون چنان امام از بنی صدر حمایت میکردن که ما خودمون تعجب میکردیم، میدانستیم امام مید بهتر از ما میدونه، اما تعجب میکردیم. فرماندهی کل قوا رو داد، از هلیکوپتر افتاد سالم برخاست، فرمودن این نشانه اخلاص توست. البته ما تعبیر دیگری میکردیم، میگفتیم این املا و استدراجه که اون یه اخلاص اون طرفیه، شاید هم همین بود مرادشون. فرمودن رئیس جمهور ما بر قلب این ملت حکومت میکنه، بله یه مدتی هم همین واقعیتش هم این بود، اما نباید حکومت میکرد چون همراه نبود، میخواستن جذب کنن. این حمایت هایی که میکردن ایشون میفرمودن، فرمودن پدر من گفت رفتم خدمت حضرت امام عرض کردم، گفت شوخی و جدی گفتم، گفتم بنی صدر خیانت میکند شما حمایت میکنید. امام فرمودن آقای مدنی، تا شما مردم رو بیدار نکنید یا تا این مردم بیدار نشن هیچ کاری نمیتونم بکنم. مگه رهبر شهیدمون اجازه ندادن برجام ادامه پیدا کنه، این مذاکرات انجام بشه؟ مگه در آخر نفرمودن به من نسبت ندید؟ این دروغه که میگن من مؤید این برجام بودم. این دوتا کلام رو بذارید کنار هم، اجازه دادن اینها برن؟ مگه نکردن این کار رو؟ بعد فرمودن من که نمیتونم هر کلامی رو که تو جامعه گفته میشه تکذیب کنم، خودتون میدونید من مؤید برجام نبودم. یه بار دیگه فرمودن، خودشون به من گفتن که خطای قرمز رو زیر پا گذاشتیم، ما الان حق داریم نگران باشیم، ما همینطور که نگران عاقبت خودمون هستیم، نگران ایمان خودمون هستیم، نگران سست شدن و لرزان شدن پای خودمون در پایداری در پای ایمان هستیم، نگرانیم که این مسئولان ما حمایت میکنیم از اینها، پشتیبانی میکنیم، توی خیابونها میخواییم قدرت بدیم به اونها، ولی خواست رهبرمون رو هم پیگیری میکنیم. وقتی مردم از دولت انتقاد میکردن، از رؤسای جمهور انتقاد میکردن، رهبر شهیدمون به دانشجوها فرمودن مطالباتتون رو انجام بدید، هیچ وقت به وحدت به معنای این نیست که ما دهان ببندیم، مطالباتمون رو پلاکاردامون ننویسیم. خدای نکرده به گوش ما برسه آقایون دارن به رهبر ما فشار میارن، خدای نکرده عرض میکنم که مذاکره مستقیم تنگه هرمز رو آزاد میکنیم. مگر رهبر عزیزمون نفرمودن شرط آتش بس این است که لبنان رو نزنند و شما گفتید اگر لبنان رو بزنن مذاکره نمی کنیم. ما سوال می کنیم از مسئولین چطور لبنان رو شدید زدن و شما رفتید مذاکره کردید؟ چه کار؟ چرا ما مطالبه داریم، سوال داریم، این سوال ما رو جواب بدن. میگه رهبر تایید میکنن. بله رهبر تو همه دوره ها تایید میکردن، محکم میکنن تا محکم بتونید در مقابل دشمن مذاکره کنید. مطالبه حق ماست، انتقاد قدرت مسئولین ماست، نصیحت ائمة المسلمین. در دوران اصلاحات هم همین طور بود، از یک طرف از دولت اصلاحات حضرت آقا حمایت میکردن، از اون طرف انتقادات تند مرحوم علامه مصباحی عزیز رو خود ایشون میفرمودن باید تو نماز جمعه تهران گفته بشه. مگه تو همون دولت اصلاحات قضیه کوی دانشگاه رو نشنیدید؟ به عنوان آخرین خاطره عرض کنم، فرمانده سپاه ما آقای سردار رحیم صفوی این جمله رو گفت توی جمعی که من بودم، گفت دوربین ها رو خاموش کنید، چون زمانش گذشته عرض میکنم، گفت دوربین ها رو خاموش کنید، کسی ضبطی نداشته باشه. میخوام یه چیزی، یه خاطره ای رو بگم. در همون دوران کوی دانشگاه گفت اینها میخواستن به بیت رهبری حمله کنن، به صدا و سیما حمله کنن، ما فرماندهان سپاه درخواست کردیم به ما اجازه بده با شما ملاقات کنیم، یه صحبتی داریم. گفت مسئول دفتر آقای ابتهی جواب داد که ایشون فرصت ندارن، الان جور نیست که با آقای خاتمی ملاقات کنید. گفتم بگو خود فرمانده سپاه میخواد بیاد ملاقات کنه. اینو من خودم از سردار رحیم صفوی شنیدم. ایشون گفت پذیرفت. گفت رفتم خدمت ایشون، گفتم رئیس جمهور عزیز، شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید، جلوی این حوادث رو بگیرید، میتونید؟ ایشون گفت من کاری نمیتونم بکنم. گفتم اجازه بدید سپاه وارد بشه این قضیه رو ختم کنه. گفت اجازه نمیدم. گفتم اجازه بدید بسیج وارد بشه. گفت اجازه نمیدم. گفتم اجازه بدید بسیج با دست خالی وارد بشه. گفت اجازه نمیدم. گفتم آقای رئیس جمهور اگر به طرف بیت رهبری برن یکیشون رو زنده نمیگذاریم. من نیاز به هیچ اجازه ای ندارم تو این موضوع که نباید از رهبرم اجازه بگیرم وقتی میخوام به بیتش حمله کنن. گفت بله سنیده بودیم که سپاه میخواد یه موقع کودتا کنه. گفت منم گفتم اگه کسی بخواد کودتا کنه تو این کشور میخواد یکی مثل تو رو بیاره سر کار، تو که سر کاری. ببینید من میخوام قدرت تحلیل پیدا کنیم، ما به یه معنا نگیم وحدت. بابا اونم بود، همون زمان هم امام بارها میفرمود وحدت وحدت وحدت. اونی که وحدت رو به هم میزنش، بله وحدت حول محور رهبری، وحدت حول محور سربلندی کشور، نه ذلت کشور. ما اگه بدونیم یه جایی دارن خیانت، مذاکره هسته‌ای فرمود به هیچ وجه حق ندارید، حضرت آقا فرموده بود. ما سوال داریم از مسئولینمون، آیا این بحث مطرح کردید یا نکردید؟ مطالبه است، به ما بگید اگه چرا اطاعت نکردید. اگر نکردید، البته اگر کردن که کردن، اگر نکردید چرا نکردید؟ چه شد که بار دوم اعتماد نکردن رهبر عزیزمون به شما؟ این مطالبه ماست، این سوال ماست و اینا تحلیل داره. عذرخواهی میکنم، اطاعت از رهبری وسعت قدرت ایشون طبق اعتقاد ما در همه اون چیزهایی که یه حکومت و یک نظام اسلامی و بر مردم و بر نظام و بر همه واجب است که گوش به فرمان باشن، ولی نگذاریم زمینه هایی پیش بیاورند که ناچار به رهبر، ناچار به شرایط. و ما دیدیم دیگه، من ارسل نمونه هایی بوده تو تاریخ وجود داشته، خودشون فرمودن خلاف کردن با اینکه اجازه میدادن. اینا نمونه های تاریخی روشنی. پس ما باید این مطالبات رو جدی بگیریم، البته وحدت رو هم اهانت نکنیم، زیر سوال نبریم تعبیرات اهانت آمیز گاهی، تعبیرات بدی باز ما نقد میکنیم عمل کرد رو، نه اینکه نسبت خدای نکرده مثلا وابستگی بگی، اینا حرفای نادرستی است. ولی با طالباتمون رو بالا ببریم و جدی کنیم و سوالاتمون رو جدی کنیم، این جزء وظایف ماست. این میشه تجمع فعال و مؤثر. اصلاحی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.